ساعت 7 صبح، اینجا تهران، رادیو سلامت.
داغ‌ترین خبرهای روز در
یک فنجان خبر.
خب به ساعت 7 صبح رسیدیم و به مانند هر روز میخوایم همراه بشیم با دوست همکار محترم مسعود حسنی و ببینیم چه خبرهای داغ و تازه‌ای از حوزه سلامت رو برای شما دوستان شرمنده آماده کرده. آقای حسنی سلام بر شما، صبحت بخیر.
متشکرم امین جان، صبح شما هم بخیر و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که طاعات و عباداتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. بریم ببینیم امروز چه خبرهایی داریم در حوزه سلامت برای دوستان. کاهش پوشش بیمه خدمات آزمایشگاهی در 1400 و افزایش پرداخت از جیب مردم. سمیه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت گفته متاسفانه در سال 1400 به دلیل رشد نامتناسب تعرفه بخش دولتی در مقایسه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش بیمه پای خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی که حدود 70% خدمات آزمایشگاهی رو بر عهده داره، 35% به 22% کاهش یافت و این به معنی افزایش پرداخت از جیب مردم است. امروز مدارس با 2 ساعت تأخیر باز می شوند. وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه اعلام کرد که در راستای بهره‌مندی از فیوزات معنوی سومین شب از لیالی قدر، امروز مدارس با 2 ساعت تأخیر بازگشایی خواهند شد. رعایت 51% شیوه نامه ها در کشور بر اساس اعلام وزارت بهداشت در هفته 113 همه گیری کووید 19 در کشور، میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچنان پایین و بالغ بر 51.81% بود. وزارت بهداشت از آبان 1400 تا کنون خرید واکسن خارجی نداشته است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته که این وزارتخانه از آبان 1400 تا کنون هیچگونه خرید واکسن خارجی نداشته و خرید واکسن‌های داخلی مطابق قرارداد با شرکت‌های داخلی انجام می‌شود. کمترین رعایت شیوه نامه فاصله گذاری در مدارس. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفتن میانگین درصد رعایت شیوه نامه فاصله گذاری در اماکن عمومی کشور از 17 تا 31 فروردین ماه 1401 بیش از 48% بوده که سالن‌های سینما و تئاتر با 85% بیشترین و مدارس با 35% کمترین میزان رعایت را داشتند. میانگین استفاده از ماسک در شاغلان و خدمتگیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از 24 تا 31 فروردین ماه 1401 بالغ بر 50% بوده که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با 75% و کمترین میزان رعایت مربوط به گیلان با 42%. پایین‌ترین تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در کشور بعد از شیوع به ثبت رسید. 14 اسفند 98 بود که آقای دکتر روحانی شیوع ویروس جدید کرونا رو در تقریبا همه استان‌ها اعلام کردند. ابتلا و فوتی‌های کمتر از امروز مربوط به 12 و 13 اسفند 98 با ابتلا 523 و فوت 11 نفر بوده و دیروز مثلا که 12 نفر فقط فوت کردن. اما وزارت بهداشت گفته هیچ کمبودی از نظر واکسن در کشور وجود نداره. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفتن انواع مختلف واکسن تولید داخل که همگی کارایی و اثر بخشی بسیار مناسبی نشان دادن در پایگاه‌های واکسیناسیون موجود است. استفاده از ماسک در هند دوباره اجباری شد. دولت هند روز یک شنبه اعلام کرد که مردم باید از امروز در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند و افرادی که این قانون رو نقض کنند 500 روپیه جریمه خواهند شد. و آخرین خبرمون هم تصویب کلیات تعرفه‌های سلامت در سال 1401 که در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد اون در سال 1401 بررسی و به تصویب رسید. رئیس جمهور گفته سند تحول دولت رو نقشه راه قوه موجی قرار میدیم. از ابتدای دولت 13 هم تلاش کردیم اقداماتمون در چارچوب یک نقشه راه انجام بشه و کاملا قابل ارزیابی باشه. خب صبحتون بخیر باشه. خیلی ممنون از همراهی شما. اما این لحظه میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر کوروش هولاکویی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران و دبیر انجمن و مشاور علمی اپیدمیولوژیست های ایران. آقای دکتر سلام و صبحتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. عرض میکنم امیدوارم که در شبهای قبل هموطنان عزیز شرایط نزدیکی به خداوند متعال برنامه
های معنوی را
داشته باشم.
انشاءالله. آقای دکتر هولاکویی خیلی متشکرم بابت اینکه پذیرفتید که ما در این ساعت با شما صحبت کنیم. بریم سراغ موضوع اصلیمون که موجهای بعدی کروناست. در موج اخیری که اتفاق افتاد خیلی مثل قبلی ها سهمگین نبود و بدون شک واکسیناسیون تأثیر بسزای خودش رو گذاشته. فکر میکنید که آیا ما در ادامه باز هم موجای سهمگینی از کرونا رو تجربه خواهیم کرد یا خیر؟ و اگر که تجربه میکنیم دلیلش چی میتونه باشه؟
من لازمه که قبل از اینکه به این نکته پردازم یه مقدار همه‌گیری رو توضیح بدم که ما در واقع چه نوع همه‌گیری هایی داریم و اختلاف همه‌گیری کرونا با همه‌گیری تک منبعی. در واقع ما در اپیدمیولوژی دو نوع همه‌گیری داریم، یک همه‌گیری تک منبعی با منبع مشترک و یک همه‌گیری پیشرونده. در همه‌گیری تک منبعی حالتی است که همه افراد یک باره در معرض یک عامل بیماریزا قرار می‌گیرن، یعنی کوتاه همزمان و مانند همه‌گیری مسمومیت غذایی. این چیزی که مثلا در اصفهان در سال 1394 اتفاق افتاد و حدود 10,000 نفر با شیگلوز که یک عامل سالیس برخورد پیدا کردن. علت این بود که سبزیجات و سفیجات با آبهای آلوده فاضلاب آبیاری شده بود و اون وقتی که اون منبع رو کنترل کردن بیماری هم کنترل شد و معمولا انتقال فرد به فرد نادری و این اپیدمی به صورت انفجاری است و یک موج داره. ولی در همه‌گیری کرونا به این شکل نیست. همه‌گیری کرونا که ما میگیم از نوع پیشرونده هستش، در واقع انتقال فرد به فرد وجود داره، یعنی ویروس کرونا از یک فرد به فرد دیگه منتقل میشه و معمولا افزایشش تدریجی است. در همه‌گیری تک منبعی گفتیم افزایشش انفجاری است، ولی اینجا تدریجی است و تا یک دوره زمانی طولانی کاهش می‌یابه. انتقال تا زمانی که همه افراد حساس آلوده شوند یا اینکه ارتباط افراد حساس با افراد آلوده یا افراد حامل میانجی قطع شود ادامه خواهد داشت. این از این نظر خدمتتون عرض کردم، چون اگر ما این اساس رو ندونیم نمیتونیم قضاوت درستی داشته باشیم. بنابراین سرعت انتشار همه‌گیری کرونا به ایمنی همگانی، فرصت‌های تماس و میزان حمله ثانوی بستگی داره.
درست.
همه‌گیری پیشرونده در واقع به نوعی هستش که در گروه‌های بزرگ اتفاق می‌افته. شما می‌بینید که مثلا در یک استان چند تا استان، یک کشور چند تا کشور و در دنیا، و در حقیقت شرایطی به وجود میاد که افراد مستعد مثل پنبه الکلی در این جوامع به وجود میاد. برای مثال مثلا نوزادان، دنیا آمدن نوزادان یا مهاجران، اینها میتونه که در واقع شرایط افراد حساس رو به هم بزنه. ما حالا خوشبختانه جناب وزیر فرمودن که اتباع بیگانه که دارای کارت یا بدون کارت بودن اینا در کشور واکسینه شدن، یعنی ما اخیراً شاید هزاران نفر یا میلیون ها نفر مهاجر داشتیم که به کشور باشن. اینها میتونن در یک جامعه اون به ایمنی گروهی که وجود داره به هم بزنن و مانند یک پنبه الکلی عمل بکنن. ایمنی گروهی در واقع در ارتباط با کرونا یک ایمنی کوتاه مدته، یعنی اینا در واقع اون شرایط ذاتی ویروس کرونا است. یعنی ایمنی گروهی که در جامعه ایجاد میکنه کوتاه مدته و دوامش حتی برای فرد طولانی مدت نیست. در حال وقت برای اینکه یک همگیری پیشرونده اتفاق بیفته، ما یک دوره پیدایش همگیری داریم، یعنی به وجود اومدن جامعه حساس. پس کاری که ما باید بکنیم، باید جلوگیری بکنیم از اینکه جامعه حساس به وجود بیاد. یا اگر احساس میکنیم مثل امروز که جامعه ما یک جامعه ایمن هست، نذاریم این جامعه حساس به وجود بیاد. حالا من خدمت بخواهم از چجوره. بعد این همگیری وقتی که پیدایش پیدا کرد، آهسته آهسته افزایش پیدا میکنه، به یک قله میرسه. یعنی این پنبه الکلی وقتی آتش گرفت دیگه همش میسوزه و بعد این بسیار شاخه نزولی پیدا میکنه و پایان همگیست. الان ما در این زمان، یعنی در 5 اردیبهشت 1401، در پایان همگیری موج ششم قرار داریم. یعنی باید روز به روز مرگ کمتر بشه، روز به روز ابتلا کمتر بشه، چون جامعه ایمن در سطح کشور الان به وجود اومده است. و این به خاطر صرف واکسیناسیون هم نیست، یعنی این
روند طبیعیه که ویروسه
کرد. بله، این در واقع در ایران آنچه که اتفاق افتاده در گروه میلیون ها ابتلای طبیعی بوده که خب خسارت به خودش هم داشته. یعنی ما هزاران مرگ و هزاران بستری، خب اینها همه کشورها زیر بار این قضیه
هستند. آقای دکتر هولاکویی، فهم میکنید که این ایمنیه که فعلا به وجود اومده و به قول شما حالا زمانش هم خیلی طولانی نخواهد بود، تا کی ادامه داره و چه عواملی میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه ما دوباره بخوایم یه موج دیگر رو تجربه کنیم؟
بله، این نکته که شما میفرمایید، ما در ایران بر اساس تجارب قبلی دیدیم که اگر به طور طبیعی این اپیدمی پیشرونده کرونا اتفاق بیفته، یعنی واکسیناسیونی انجام نشه، سویه جدید جهش یافته اتفاق نیفته، بین هر قله اپیدمی یا همگیری 4 تا 5 ماه فاصله است. و شما الان میگه که ما تقریبا تا موج به اصطلاح پنجم این شرایط رو داشتیم، موج ششم یک مقدار شرایط متفاوت شده. البته شرایط متفاوت شده، من آمارایی که اعلام میکنند واقعا آمار ببینید، افرادی که مبتلا شدن، شما در خانواده خودتون هم نگاه بکنید یا در اطرافیانتون، اینا کمتر رفتن تست بدن. یعنی این آمارها آمارهایی نیست که واقعا بتونیم این برداشت صحیح رو داشته باشیم. ولی به هر ترتیب در این شرایط اگر ما واکسیناسیون رو انجام بدیم که ایمنسازی فعال مصنوعی است و در واقع بیایم مردم رو آگاه بکنیم نسبت به مسائلی که اونها رو میتونه در مواجهه با آلودگی قرار بده، میتونیم مطمئن باشیم که تا حدود زیادی میتونیم این اپیدمی رو کنترل بکنیم. یعنی در واقع میخوام این خدمت رو عرض بکنم که همه‌گیری پیش‌رونده با یک انفجار پایان نخواهد یافت، بلکه باید کم کم محو بشه. آیا حالا سوال اصلی جلوانی شاید این باشد که آیا مقابله با کووید 19 فقط با واکسیناسیون است؟ من میتونم خدمتتون بگم خیر. یعنی تفاوت کرونا با آنفولانزا که شیوع فصلی داره اینه که کووید 19 نشون داده که در تمام طول سال وجود داره. از این رو استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شرکت در تجمعات کوچکتر و همچنین تهویه مناسب و به طور کلی بگم تغییرات همیشگی در سبک زندگی میتونه ما رو در واقع ایمن بکنه در مقابل مثلا موج‌های بعدی.
درست می‌فرمایید. حالا یکی از سوال‌های من رو جواب دادید، چون من می‌خواستم این رو بپرسم که به نظر شما امکان این وجود داره که ما حتی محدودیت‌ها رو کمتر هم کنیم، در فضای باز مثلا این اجازه داده بشه که افراد بدون ماسک تردد کنن، که شما فرمودید همچنان به رعایت این شیوه‌نامه‌ها احتیاج هست.
مثلا بعضی از کشورها که شناسایی، یعنی یکی از راه‌هایی که خیلی مهمه که ما در مراحلی از اپیدمی شناسایی بیماران، یعنی مثل کاری که الان چین انجام میده، شناسایی افراد عفونت یافته، جداسازی و قرنطینه داشته، چون ما کشورمون این کار رو نمیتونیم به صورت بسیار سیستماتیک داشته باشیم، بهتره که هنوز این به اصطلاح شیوه نامه ها رو مراعات بکنیم.
درسته.
چون ولی می‌فرمایید امکان داره در بعضی از کشورها اومده باشن محدودیت‌ها رو برداشت باشن، ولی دائم چارچشمی می‌کنه جمعیت رو. اگر اتفاقی بیفته که محدودیت‌ها رو دور برن.
کاملا هوشیار هستن.
مثلا در هند دوباره اومدن ماسک رو به اصطلاح استفاده از ماسک رو دوباره اجباری کردن.
بله در خبرون گفتیم. آقای دکتر هولاکویی من یه سال دیگه هم بپرسم از شما، اون هم با توجه به اینه که الان یکی دو هفته است که باز دوباره در چین و به ویژه شانگهای داره خبرهایی از یک واریانت جدید میشه و شرایطی که باز یه سری قرنطینه های سخت رو برای مردم به همراه آورده و احتمالاً یه نوع جدیدی از ویروس باشه، حالا البته خیلی جزئیاتی از خبر رو من حداقل جایی ندیدم، فکر کنید چقدر محتمل هست که دوباره باز همه دنیا با این واریانت جدید درگیر بشن، همونطور که اومیکرون یهو با یک سرایت بالا درگیر کرد خیلی از کشورها رو، حتی کشور ما رو در این موج اخیر، و خیلی ها درگیر بیماری شدن.
ببینید چین واقعیتش در واقع من قبلا هم عرض کردم در یادداشتام در گفتگوهای رادیویی که اینها شرایط رو پیش آوردن که حساس ترین جمعیت رو روی کره زمین برای کرونا ایجاد کردن. یعنی من به نظرم راهبرد اشتباهی رو انتخاب کردن. راهبردی که چین انتخاب کرد راهبرد کووید زیرو، یعنی کووید صفر، یعنی حتی یک مورد اتفاق نیفتاد. یعنی شما نگاه کنید که الان مثلا مرگاشون حد اکثر تو همین این شانگهای در این به اصطلاح طغیان اخیر به حدود 40 نفر رسید. یعنی اونا شرمنده میشن در مقابل مردمشون که حتی اگر یکی مرگ اتفاق بیفته، ما که حالا میگیم با افتخار میگیم که مثلا موج ششم رو با 7000 مرگ، یعنی این نشانه درایت خودمون با 7000 مرگ بیشتر گذاشتیم، در صورتی که 7000 مرگ هم با 15000 مرگ میشه ما مستند داشته باشیم که داشتیم، و بعد عقیده من نیست که بیش از 20000 مرگ داشتیم. خب حالا چه کار کرده چین؟ چین اومده شرایطی رو فراهم کرده که در واقع این جمعیت حساسش همیشه میتونه گرفتارش بکنه. نشون داده که واکسیناسیون نمیتونه جلوی طغیان بیماری رو بگیره. ببینید چین بالای 80% جمعیت رو واکسینه کرده، دارن افرادی که واکسینه نشدن، ولی واکسیناسیون نتونسته جلوی این اپیدمی رو بگیره. حالا علتش اینه که امکان داره مثلا یه سویه جدید بوده باشه، مثلا اومیکرون، یا اصلا کلن واکسیناسیون، یعنی واکسن ها با تکنولوژی موجود نمیتونن این شرایط رو فراهم بکنن. یعنی واکسن ها در واقع میتونن برای ایمنی فردی مفید باشن، میتونن فرد رو در مقابل بیماری شدید مسئول بکنن، میتونن از مرگ فرد جلوگیری بکنن، ولی در ایمنی جمعی نشون دادن که نقشی نمیتونن در طغیان در مثلا جلوگیری از طغیان بیماری داشته باشن. در چین الان این اتفاق افتاده و من مطمئنم که اینا از راورد به صورت زیرو کووید صفر خواهن گذشت. یعنی مجبورن که از این یعنی این راهبرد رو کنار بذارن. و آن چیزی که در کشورها اتفاق افتاده، یعنی کشورها یک مجموعه از عفونت طبیعی و عفونت مصنوعی رو، یعنی در واقع اینجور خدمتتون بگم، عفونت مصنوعی شاید بهتر بگم واکسیناسیون مصنوعی، یعنی با واکسیناسیون فعال که به شیوه مصنوعی اومدن ایمن کردن انسان‌ها رو، و از طرف دیگه هم شرایطی فراهم شده که انسان‌ها تونستن با ویروس طبیعی درآمیخته بشن و به طور طبیعی هم ایمنی درشون به وجود بیاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
که با هم درآمیخته شده تونسته به یک سپر ایمنی در کشورهای دیگه عمل بکنه. البته خب خسارات خودش رو داشته، ولی چین ظاهرا خیلی شرمنده میشه که مثلا اگه حتی یک مورد مرگ هم داشته باشه،
باید هم همینطور باشه طبیعتا.
و بعدم این یک انتظاری که در جمعیت خودش فراهم کرده و گرفتاری‌های بعدی رو.
آقای دکتر هولاکویی خیلی متشکرم بابت توضیحاتتون. اگر کوتاه بفرمایید چون زمانمون تموم شد.
بینی ما این هستش که موج هفتم اتفاق خواهد افتاد اگر ما اثر واکسیناسیون رو نداشته باشیم و حتی اگر سویه جهش یافته جدید نداشته. که این اتفاق خواهد افتاد 4 تا 5 ماه بعد از پیک ششم، قله موج ششم. حالا باید چه کار بکنیم؟
توی اسفند بود تقریبا.
باید حدود 6 هفته قبلش ما جمعیت خودمون رو دوباره واکسیناسیون عمومی گسترده بکنیم.
یه پیشنهادی برای واکسیناسیون همگانی دوباره هم شده بود فارغ از دوز اول و دوم.
وزارتخونه یعنی جناب وزیر فرمودن که در شهریور و مهر، مشکل این هستش که پیشبینی ما این هستش که در اواخر مرداد و شهریور اون جامعه حساسه به وجود میاد، یعنی اون پنبه الکلیه.
یعنی این واکسیناسیون با تو تیر ماه انجام بشه.
بله، ما اگر اون واکسیناسیون رو بعد از این مرحله انجام بدیم، خب اثر بخشی خاصی نخواهد داشت. باید قبل از اون انجام بدیم که در واقع این پنبه الکلیه رو نذاریم به وجود بیاد. آه. و در واقع این سپر ایمنی گروهی برای جامعه یا اون آستانه همگیری به وجود آمده باشه، به فرض اینکه واکسن هامون واکسنی هستش که میتونه این ایمنی گروهی رو به وجود.
درست. خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر هولاکویی. با شما خدافظی می‌کنم.
خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنون. آقای دکتر کوروش هولاکویی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران و دبیر انجمن و مشاور علمی اپیدمیولوژیست های ایران هستند که در مورد پیش بینی موج های بعدی با ایشون صحبت کردیم. ممنون که همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو. مطمئن باش هرچی بودم، این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه قلبت خودمو جا بذارم. من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام. میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر. چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه قلبت خودمو جا بذارم.
صبحتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان برنامه به زندگی سلام کن، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت. امروز از محضر شما دوستان پرسیدم نون حلال به نظرتون بدون زحمت به دست میاد یا خیر. راه های ارتباطیمون برای اظهار نظرتون و تجربیات ارزشمندتون 3102 سامانه پیام کوتاهمون است و شماره تلفن 2265-2876. هنوز هم فرصت باقی، شما عزیزان اظهار نظر بفرمایید. میریم برمیگردیم، تعدادی از پیامک های شما دوستان محترم رو میخونیم.
آقای زیایی گرامی، درسته که روزی رسان خداوند متعاله و خداوند متعال برای تمام مخلوقات روزی حلال مقدر فرمودن و خود روزی رو تقسیم و تقدیر میکنن، اما همه موظف هستیم که یک منبع درآمد حلالی داشته باشیم، چون خداوند به وسیله اسباب روزی میده و اگر ما دنبال کسب حلال نباشیم و شغل رو انتخاب نکنیم، خب اون روزی که به دستمون میرسه مطمئنا حلال نیست و قناعت کنیم، بدونیم که تمام رزق مقدر به ما حتما میرسه. با تشکر، لنز کریم.
بله بسیار علی، متشکرم از تماس شما سرکار خانم لنوس کریمان. سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه. اون جناب آقای وثوقی از همدان گفتن ما باید از خدا بخوایم بهمون برکت بده در مالمون، و ممکنه که درآمد و روزی ما کم باشه، زیاد نباشه، ولی برکت مال مهمه. نان حلال به همین سادگی ها به دست نمیاد. خیلی ها رو دیدیم درآمدشون بالاست ولی برکت در مالشون وجود نداره.
مسلماً نون حلال بدون زحمت به دست نمیاد. باید برای بهتر زندگی کردن تلاش کنی و با بازوی خود با عرق ریختن، اون وقت نون حلاله. اینایی که واسطه ها، اینایی که تمامشون میان دنبال یه سری مسائل هستن خدای نخواسته اشراف کنه به حال مردم، اونها در جا میزن. نون حلاله که به انسان عمر با عالی میده. قربون شما بچه‌ها.
سرکار خانم شاکری از مازندران برای ما پیامی که ارسال کردن، نوشتن از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. امیدوارم خدا به مال هممون برکت بده و رزقمون حلال باشه. ممنونم از همراهی شما خوبان شنونده. ساعت به 7:27 دقیقه رسید.
شنوندگان عزیز، سلام به همکارانم در پخش، صبحتون بخیر باشه. در کنار یک خیابون پرتردد و یک ایستگاه اتوبوس یک جوانی رو دیدم که نشسته، تلفن همراهش به دستشه، یه چند دقیقه رو با تلفن همراه سرگرم بود، حالا تلفن همراه تو دستشه و نظاره‌گر مردمه. بریم ببینیم که به سوال ما جواب میده یا خیر. آقا سلام، خوبه؟ صحبتون بخیر. من علاقه منم گزارشگر رادیو دیدم حواستون شیشتون به تلفن همراه، بعد خسته شدی گویا دیگه داشت مردم رو نگاه میکردی، درسته؟
بله.
چه میکنی اینجا نشستی؟ منتظری؟
نه یه مقدار تو فکرم حقیقت.
اینجا نشستی فکر میکنی؟ آره. به چی فکر میکنی؟
به زندگی.
آها خب خیلی عمولی. چند دقیقه با هم حرف بزنی؟
بزن.
سلام علیکم.
سلام
حسن. صحبت بخیر.
صحبت شما هم بخیر.
صبح چطوره؟
صبح نسبتا خوب.
مردم چطورن؟
بعضیا خوب بعضیا بد، ولی خب اکثرا حالشون خوبه.
آها خب خیلی عالی. چند سالتونه چه میکنی؟
من 24 سالمه.
چه میکنی؟ درستون کار میکنی؟
درستم که تموم شده، خدمتم هم تازه تموم شده، الان در حال حاضر مشغول به کار هستم.
خب دقیقاً چیکار میکنی؟
نجارم من.
سخت
کاره؟ کار نجاری؟ آره دیگه، به هر حال چوب باید جا به جا کنی، کارت با ابزار خطرناکه، یه خورده فکرت مشغول باشه، حواست نباشه، یه میگه انگشتت نیست.
آره من دیدم هم خیلی
ها خیلی هم برای ما هست.
حواست چی تولید میکنی؟
آج کار مبلمانی.
مربت و اینا داره دیگه، حسابی هنر بخرد.
آره دیگه، نجاری یه کاریه که هم یه جوری تلفیق هنر و یه کار فنی مهندسی تقریبا.
یه کار پرزحمته.
خیلی پرزحمت و سنگین، ولی خب در این حال جذابه. من رشتم حسابداری بود، ولی خب علاقم کلا از بچگی چون شغل پدری من بود به نجاری بود. دیگه تصمیم گرفتم درسم که تموم شد باز همین کار رو ادامه بدم.
خب خیلی خوبه، رزق حلال حلاله.
آره دیگه، کسایی که کارگران کلن روزی حلال میدن.
چی گفتی تولید کننده مبلمان کارگره؟
ما تولید کننده نیستیم، کار میکنیم.
بالاخره دیگه یه نجار خودش هنرمنده و هنری که ازش پول در میاره جزء کارگر محسوب نمیشه.
کار سختیه به هر حال، هر کاری هم که سخت باشه دست تو جیب دیگران نباشه پولش حلاله.
آفرین.
پولی هم هستش که میشه از تا خرش کرده.
اینی که الان گفتی حلاله، میشه کسب روزی داشت و پول حلال کسب نکرد؟